این فقط علمای بی عمل را دارد تربیت میکند که اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقرب
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات.
شب شما بخیر باشه. بر کرانه نور رو شنیدید از شبکه رادیوی معرف، تفسیر آیات اول تا پنجم سوره مبارکه جمعه از زبان مفسر عالی قدر قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی. انشالله که مورد عنایت و استفاده شما قرآن دوستان و قرآن پژوهان قرار گرفته باشه. همینک برنامه حیات طیبه رو آماده پخش داریم، بررسی سیره علمی و عملی شهید آیت الله صدوقی.
صوت خدا خدای تو را می توان شنید، با گوش جان نوای تو را می توان شنید. صوت خدا خدای تو را
حیات طیبه.
هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، آنجا صدای پای تو را می توان شنید. آنجا صدای پای تو را می توان شنید، آنجا صدای پای تو را می توان شنید، آنجا صدای پای تو را می توان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان و سروران ارجمند و فهیم رادیو معارف. با مجموعه حیات طیبه در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که به شرح و تبیین سیره و جایگاه علما و بزرگان می‌پردازد. در این برنامه به ادامه زندگی نامه و بخشی از اقدامات و فعالیت‌های چشمگیر و مؤثر شهید محراب آیت الله محمد صدوقی می‌پردازیم. شهید آیت الله شیخ محمد صدوقی در سال 1284 هجری شمسی در دارالمؤمنین یزد و در خانواده اهل علم دیده به جهان گشود. پدر ایشان آقا میرزا ابوطالب از روحانیون به نام شهر یزد بود که در مسجد روضه محمدیه معروف به حظیره به اقامه نماز جماعت می پرداخت. پدر بزرگش میرزا محمد رضا کرمانشاهی از عالمان بزرگ عصر خیش در کرمانشاه بود. او نیز فرزند ملا مهدی کرمانشاهی بود که در زمان فتح علی شاه قاجار به دلیل مبارزاتش علیه طاغوت از کرمانشاه به یزد تبعید شد. نسب شهید آیت الله صدوقی به ابن باب ویح قومی معروف به شیخ صدوق صاحب کتاب من لا یحضره الفقیه میرسد و از این رو به صدوقی شهرت یافتند. ایشان تحصیلات قدیمه و تا حدودی لمعه و قوانین را در مدرسه عبدالرحیم خان زیر نظر اساتید آن زمان خواند و در سال 1348 قمری برای ادامه تحصیلات عازم اصفهان شد. بعد از یک سال به دلیل مشکلات معیشتی در اصفهان به یزد بازگشت و پس از اقامتی کوتاه راهی دارالعلم قم شد. وی به مدت 21 سال در قم به فراگیری علوم اسلامی پرداخت و از محضر عالمان نامداری همچون شیخ عبدالکریم حائری یزدی، سید صدرالدین صدر، سید محمد تقی خانساری، سید محمد حجت کوه کمرهی بهره های فراوانی برد. تربیت شاگردانی چون آیات اعظام، فاضل لنکرانی، رسولی محلاتی، علی قدوسی و علامه محمد تقی جعفری از ثمرات عمر با برکت و افق دید بلند و همت بالای این عالم شهید است. آه 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 شهید آیت الله صدوقی تمام وجود خود را وقف اسلام و داراییش را صرف ترویج مکتب و شریعت و پرورش نیروهای مستعد برای حوزه ها کرد و در راه رسیدن به این هدف بلند از بذل مال و بلکه جان خود فروگذار ننمود. شهید آیت الله صدوقی.
و بعد از آنی که به حمدالله ایمان به خدا آورده، چیزی که بیش از همه به ما نتیجه بخش است مجاهده در راه خداست، از خودگذشتگی در راه خداست، اون هم از مال و از جان. از مال خود دریغ ندارم، از جان خود هم در راه خدا دریغ ندارم، که یکی از وصیت‌های رسول خدا و امیر مؤمنان که فرمود یا علی تو را به خصالی چند وصیت می‌کنم، خوب اون خصال را حفظ کن، سگمش این بود که بذل و مالک و دمک دون دینک، یا علی هر چه تو کردی از بذل ما و جان درباره دینت هیچگاه مضایقه نکن و دریغ نده. این آیه شریف هم این گونه به ما دست داد: تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم.
ذوب شدن در راه خدمت به انسانها در جهت رشد و تعالی آنها سبب می شد تا شهید آیت الله صدوقی در پی رفاه خود و دنیای خیش نباشد. آنهایی که خاطرات خوش این مجاهد وارسته را در اذهان دارند، همگی ایشان را به ساده زیستی و دوری از تجمل می شناسند. شخصیتی که فقیر نبود ولی فقیرانه و زاهدانه، چون مولایش امیر مؤمنان علی علیه السلام می زیست تا زندگیش از سطح مردم کم درآمد و مستمند جامعه بالاتر نباشد. این همان سیره است که اسلام عزیز از تمام بزرگان و دولت مردان به عنوان الگو و سرمشق خواستار است. فرزند ایشان مرحوم حجت الاسلام محمد علی صدوقی برای من روایت می کند:
شهید بزرگوار با توجه به اینکه نبض اقتصاد حوزه در دورانی که ایشون در قم بودن در اختیار ایشون بود، چه در زمان مرحوم عاشق عبدالکریم مؤسس حوزه و چه در زمان علمای سلاس و چه در زمان مرحوم آیت الله بروجردی، هرچند که بودجه های اون زمان زیاد نبود ولی در این حال شهریه طلاب و هزینه های حوزه به عنوان امین مراجع در اختیار ایشون بود، ولی ایشون زندگی شخصی خودشون بسیار زندگی ساده‌ای بود، از تشریفات دور بودن، از درویی دور بودن. و من یه خاطره کوچکی رو عرض بکنم در این رابطه. من دقیقا به خاطر دارم که در همین منزلشون مریض شدن و بستری شدن، یکی از تجاری از بیدیدن ایشون آمد و چون در اتاق اندرون بستری بودن و اتاق کوچکتری نسبت به اتاقی بود که مردم دید و بازدید می کردن، به اندازه اونجای فرشی رو فرستاد و ما فرش رو در همون اتاق پهن کردیم. وقتی آجا دیدن فرمودن که این فرش باید در اتاقی که من دیدار عمومی دارم پهن بشه و این شایسته نیست که من زیرو در اتاقی داشته باشم که مردم میان و در اتاق دیگه فرش، با این که فرش کوچکی هم بیشتر نبود، در زندگیشون واقعا بسیار ساده بودن در خوراک، در پوشاک و در رسیدگی به امور منزل. شیوه زندگی ایشون واقعا بسیار ساده و بی‌آلایش بود.
تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، تا کی به هوای هوسی بی خبر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، ای بی خبر از خیش بیا در گذر از خیش، چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن. تویی هم سفر دل، تویی راه رسیدن، تویی بال و پر عشق، تویی راز پریدن، تویی راز پریدن.
یزد در سال 1330 با ورود آیت الله صدوقی جان تازه‌ای به خود گرفت. در آن سالها وجود استوانه علمی و دینی چون شهید آیت الله صدوقی علاوه بر هدایت و ساماندهی فکری مردم و جوانان آن دیار می توانست منشأ خیرات و برکات زیادی باشند که گوشه و بخشی از آن را با هم از زبان دکتر شاهی می شنویم.
علاوه بر خدمت مردم و منابر چند ساعته ای که مخصوصا در ماهای رمضان و ایام لیالی قدر ایشون مردم را مستفیض می کردند، در دستگیری درماندگان و ضعفا سعی بلیغی داشتند. در سال 49 نیت تأسیس بیمارستانی در محله مستضعفین یزد مطرح فرمودند که چون اون زمان وضع پرستاری و به هر حال حجاب خیلی مطرح نبود، تعدادی از همجلسه ها من جمله خود بنده هم شاید پیشنهاد کردم که به جای بیمارستان درمانگاه تأسیس بشه که از لحاظ پرستاری خیلی مسئله نداشته باشه. ایشون فرمودن نه، بیمارستان تأسیس میکنیم. به هر حال یه هیئت مؤسسی جمع شدیم حدود 20 نفر، خود ایشون به عنوان ریاست هیئت مؤسس. در سال 49 روز عید فطر در زمینی که الان همین بیمارستان در اون بنا شده، کلنگ این بیمارستان به دست مبارک ایشون به زمین زده شد و تعدادی از افراد هر کدام مبلغی یا وسائل بنایی را تقبل کردن. من جمله مثلا یکی از آقایان گفت تمام آجر ساختمان را من میدهم. نکته خاص بزرگواری سعه صدر و همت بلند شهید بزرگوار صدوقی است که به اصطلاح همیشه با نظر بلند و بزرگوارانشون همیشه حد اکثر به اصطلاح کاری که میشده انجام بدن انجام دادن در قسمت‌های مختلف، چه در تأسیس مساجد یا مراکز آموزشی مذهبی یا به اصطلاح مراکز آموزشی غیر مذهبی که من جمله گروه فرهنگی علوی و ایشان به اصطلاح مؤسس اولین دبستان و دبیرستان دختران اسلامی در یزد قبل از انقلاب بودن.
یا رب دل خانه بدل سیم و زرنده، از پای به دامن سر بی درد سرنده، بدل سیم و زرنده، از پای به دامن سر بی درد سرنده، زین چشم که دیدم به جز از عالم کسرت، زین چشم که دیدم به جز از عالم کسرت، چشم دگر از بحر جهان دگرنده، چشم دگر از بحر جهان دگر انده.
حسن مباشرت و برخورد با مردم و مراعات حال مستضعفان و همچنین تکریم افراد متدین خصوصا طلاب علوم دینی در جمع و در حضور دیگران مهارتی منحصر به فرد در شخصیت شهید آیت الله صدوقی بود. این ویژگی خاص و این علاقه وصف ناپذیر ایشان به طلاب سبب می شد در همه جا خدمتگزار روحانیت باشد. عالمی فرهیخته و استادی تمام و متقی و با اخلاص بود که با آن همه عظمت در راه انفاق و خدمتگزاری به طلاب برایش فرق نمی کرد که امین مراجع در جمع‌آوری وجوهات و مقسم شهریه باشد یا مؤسس مدارس مهم علمیه. ایشان از هر گونه عجب و تکبر به دور بود و در راه انجام تکلیف کوتاهی نمی کرد. حجت الاسلام شرفی و حجت الاسلام معز الدینی.
مردم داری آهجی بود و به مستضعفین خیلی احترام می گذاشتن، خیلی اهمیت قائل می شدن. به اونایی هم که تاجر بودند و وضع مالیشون خوب بود خیلی احترام می گذاشتن، منتها اونایی که متدین بودن و خوب بودن و این تکه نام حضرت مالک اشتر را زیاد می‌خوندند که امیرالمومنین را فرمودند که ثم استوسب تجار و ذو الصناعات فاوسبهم خیرا المقیم منهم والمغترب بماله فانهم مواد المنافع. گفتن اینا گفتن که این صاحب صناعات کارخونه دارا هستن، همه علاقه بهشون داشتن. البته بله با اونایی هم که می‌خواستن سوء استفاده کنن محکم برخورد می‌کرد.
اعتباری که به طلبه می دادن در جمع عمومی که خب برای مثلا بازاری ها نوعی احترام قائل بودن، برای شخصیت های لشکری و کشوری حتی در زمان طاغوت مثلا استاندار وقت، فرماندار وقت، شهردار وقت، رئیس شهربانی وقت، اینا می اومدن خدمت ایشون، به اصطلاح ایشون برای خودشون پروتکلی داشتن که بازاری رو چجوری با تکریمش کرد، فرض فرمایید که ارتشی رو چجوری، فلان شخصیت سیاسی رو چجوری، فلان مثلا چهره معنون شهر رو چجوری، و مثلا یه طلبه‌ای که پالتوی بلند پوشیده سالهای اول طلبگیشه او رو چطوری احترام کنن، استادش رو چجوری احترام کنن. اگر یه طلبه‌ای با استادش وارد میشد در محضر آیت الله صدوقی، طلبه یه جور احترام میشد، استادش یه جوری احترام میشد. اینها تمام ریزکاری هایی بود که بینی و بین الله میتونم بگم که از عهده خیلی از کسانی که به اصطلاح بر مسند امور روحانی نشستند خارج بود و آقای صدوقی در این زمینه ها اعجاز میکردن. این خلق و خوی نیکو و زیباییشون باعث شد که ایشون حکومت بر قلوب داشتن، بر دلها حکومت میکردن. علما، طلاب، روحانیون، بازاری ها، کسبه معمولی، افراد عادی شهر، کارگر، کارمند، عرض بکنم که افرادی که دارای حرفه ها و پیشه ها و صنعت ها و هنرهای مختلف بودند، همه با شهید صدوقی در ارتباط بود.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
در آن روزها نه تنها در یزد بلکه در اکثر نقاط کشور کمبود امکانات و مشقت‌های مسیر در جهت کسب علوم دینی و از همه مهمتر نبودن مشوق و پشتیبان انگیزه را برای افراد علاقه‌مند به تعلیم علوم دینی و حوزه تضعیف می‌کرد. شهید صدوقی اوضاع را خوب می‌دید و شرایط را خوب می‌سنجید و به خوبی خطر کمبود روحانی مؤثر و انقلابی را در آینده حس می‌کرد. از این رو اقدام به تأسیس مدارس مختلف علمیه نمود. شهید آیت الله صدوقی با دید بلند خود نیاز آینده جامعه دینی را می‌دید و سنگ بنای مراکز علمیه‌ای را گذاشت که آنها خود در آینده به مدارسی پویا و فعال تبدیل شده و عالمان و طلاب وارثه‌ای در آنجا تربیت شدند. حجت الاسلام معزالدینی و نوه ایشان حجت الاسلام محمد صدوقی برایمان میگویند.
یکی دیگه از کارهای شهید صدوقی در حوزه روحانیت این بود که با توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیم کویری یزد، خب اون موقع خیلی امکانات تهویه و کولر و اینجور چیزا در حوزه های علمیه نبود. آقای صدوقی کاری که کردن در مناطق خوش آب و هوای یزد احداث مدرسه کردن در دهبالا، در تزرجان، در منشاد، برای اینکه طلبه ها زمانی که به اصطلاح هوای شهر خوبه در شهر تحصیل کنن و وقتی که هوا گرم میشه تابستان، سه ماه تابستان رو، چهار ماه رو مثلا برن دهبالا، برن تزرجان، اونجا مثلا باقی رو برداشته بودن مدرسه کرده بودن، درختانی اونجا بود، هم هوای خوبی داشت، هم آب خوبی بود، هم میوه های مثلا سردرختی بود، میوه های تابستانه در اختیار طلبه ها بود و اجازه نمی دادن که تحصیل طلبه ها تعطیل بشه. می گفتن طلبه همیشه باید جدیت در تحصیل داشته باشه. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی، ایشون این شعر رو زیاد برای ما می خوندن که تحصیل مدام باید و جد و طلب، پیوسته به روز بحث و تکرار به شب، تقوا و ریاضات و عبادات و ادب، بی این همه تحصیل محال است و عجب. مرحوم آقای صدوقی هم معتقد به همین بودن، می گفتن که مسئله تحصیل و تدریس در نهاد روحانیت تعطیل بردار نیست، لذا اون تدبیر رو اندیشیدن و طلبه ها رو در ایام تابستان می بردن به مناطق خوش آب و هوا برای اینکه اونجا تحصیلات ادامه پیدا کنه.
صدوقی دورنگری شدیدی هم داشتن و فرد آینده نگری بودن. باز هم این رو میتونیم برگردیم به خدمت شما عرض بکنم که آثاری که ازشون به جا مونده نگاه بکنیم، از جمله همین صندوق مثلا از رسانه حضرت ولیعصر ایشون که هنوز داره کار میکنه، بیمارستانشون و مهمترینش مرکز آموزشی بود که در قم ایشون تأسیس کردن که امروزه بزرگترین حوزه علمیه کشور هستش، در حالی که تمام اون طرحی که ایشون داشتن هنوز اجرا نشده. منتها با این حال دیدی که ایشون تو سال 1350 داشتن انقدر وسیع بوده که هنوز جوابگوی این مسئله هستش. ایشون سال 1350 زمینی رو که در بلوار شهید صدوقی فعلی زنبیل‌آباد قم معروف هستش تهیه میکنن و زمان هم زمین رو میخرن. زمین ها مال مرحوم تولیت بوده، زمین ها رو خریداری میکنن. سال 51 نقشه های عمرانی اونجا رو تهیه میکنن، آماده میکنن و شروع به ساخت میکنن. بعد از یک سالی به گمانم که اینجا رو شروع به ساختش میکنن، خدمتتون عرض بکنم که فواد ممانعت میکنه از ادامه کار این مجموعه و به ایشون پیغام میده که این مجموعه رو باید تعطیلش کنید، شما هر کجای ایران بخواید مدرسه بزنید، مسجد بزنید، ما ممانعتی نداریم، ولی تنها خواهشمون اینه که شما توی قم این پایگاه رو مطرح کنید. ایشون چیزی که بیان میکنه تزش این بوده، عنوانی که خود ایشون میگفتن، میگفتن میخوام الازهر شیعی بزنم، یک چیزی در اون حد. و اون چیزی هم که مونده و معلوم هستش دور از ذهن نبوده که شاید اگر خود ایشون بودن و همت ایشون بود و یا مسائلی که عرض میکنم پیش نمیاد این اتفاق میافتاد. به هر حال تا 3 سال ساواک کلن جلوی هر نوع ساخت و سازی رو در منطقه ایشون میگیره. سال 56 بوده که دیگه واقعا ایشون خسته میشن و پیامی به امام خمینی میدن که من میخوام مجموعه رو دیگه بفروشمش و پولش برم یک کار دیگری انجام بدم، که امام میگه حالا صبر کردی تا یک سال دیگه هم صبر کن، که بعد از اون یک سال منجر میشه به پیروزی انقلاب. خب دستا بازتر میشه، یه خورده البته ایشون مشغول مبارزات انقلابی بودن و به هر حال آغاز اون عملیات بعد از انقلاب ادامه پیدا میکنه. البته خب بهره برداری این مجموعه به زمان حیات ایشون نرسید، ایشون سال بعد از شهادتشون بود و مرحوم آقازاده‌شون شیخ محمد علی صدوقی که بعد از مرحوم آیت الله خاتمی امام جمعه یزد بودن، ایشون فعالیت های پدرشون رو تاسیس ادامه دادن و اون مدرسه قم بعد از شهادت شهید صدوقی به بهره برداری رسید که هنوز هم داره ازش استفاده میشه. مرحوم پدرم تعریف میکردن که یه روز مرحوم شهید صدوقی، ایشون به شهید صدوقی آقا جان میگفتن، گفتم آقا جان دارم میرن بیرون، گفتم کجا میرید، گفتن نقشه های مدرسه قم آماده شده و دارم میرم ببینم. گفتم خب این چه کاریه شما میگفتید که بیارن اینجا؟ گفتن بزرگ بوده و نتونستم بگم بیارن. ما تعجب کردیم، نشستیم تو ماشین و با ایشون رفتیم، گفتن در تهران دفتر مهندسی بود، دفتر طبقه بالاش رو میرن. یه اتاق خیلی بزرگی بود که ماکت های این مجموعه چیده شده بود و بنده خدا شروع کرد به توضیح دادن. حالا سال رو دقت بکنید، اینکه میگم مال سال 50، بین 50 تا 51 هستش. ایشون گفت بعد از اینکه این مهندس توضیحاتش رو داد، گفتن که من بیش از این میخوام، چیزای دیگه هم رو فهمیده بودم میخوام. ایشون گفته بود که شما میدونید این چقدر در میاد، و دست گذاشته بود روی 2 برج اصلی این مجموعه و گفته بود بدون این دوتا 50 میلیون تومان هزینه ساخت اینها میشه. ایشون هم میگفتش که شاید صدا گفت اشکال نداره، من میخوام. یه سری مسائل دیگه رو اضافه کردم به این که تو این مجموعه میخوام باشه. و اون آقای مهندس میگفتن یه حساب که کرد، گفتش که آقا این حداقل 200 میلیون تومان در میاد. گفتن اشکال نداره. برام علاوه امام گفتن که ما تو ماشین نشستیم، گفتم آقا جان یا واقعا نمیدونید 200 میلیون تومان چقدره، یا اینکه یه پول حسابی دارید و ما هیچ نمیگید. گفتش خنده کرد و گفت من 50 میلیون تومانش که اول گفت دارم. گفتم که نه. گفتشون گفت خب حالا من قرار از خدا بخوام، چرا 50 میلیون بخوام، بذار بیشتر بخوام. و واقعا از نقشه هایی که ایشون تهیه کرده که الانم در دسترس برای این مجموعه، واقعا یک الازهر شیعی دور از ذهن نبوده. و ایشون بارها گفته بود مثلا فردی رو که برای مدیریت اینجا در نظر داشته بوده، و بارها گفته مثلا فردی مثل شهید مطهری بوده. خب خدمت شما عرض بکنم تا کتابخونه اینجا، خوابگاه های اینجا، مدرسه های اینجا، همش اگه الان برگردیم نگاه بکنیم به نقشه ها و طراحی هایی که شده، بسیار مدرن و به روز بوده. و این هم یکی دیگه از نشانه هایی که عرض کردم خدمتتون، ایشون بسیار آینده نگر بودن.
فضل خدای سبحان را شاکریم که توانستیم در این برنامه از مجموعه حیات طیبه به برگی دیگر از صفحات زندگی پر افتخار و سراسر مجاهدت و تهذیب شهید آیت الله صدوقی بپردازیم. آنچه تقدیم شد گوشه ای از اقدامات و محاسن اخلاقی این شهید بزرگوار بود که خود سرمشق و الگوی کاملی برای رهپویان طریق حقیقت و کمال است. تا درودی دیگر، بدرود.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی.
سپاسگزارم از همراهیتون با بخش شبانگاهی برنامه رادیو معرف چهارشنبه 3 بهمن. ما تا ساعت 24 با 3 عنوان دیگر در خدمتون هستیم. برنامه فاطمیه 23 مبانی فقاهت و 23:30 هم فقه آل محمد. برنامه فاطمیه رو 30 دقیقه بشنوید.
یا فاطمه، یا فاطمه، جان پیغمبر.
وجود مقدس فاطمیه زهرا شخصیتی است که خدای متعال قبل از خلقت او را آزموده و امتحان کرده.
زهرا جان، شما ناهلت الجسم بودی اما جسمی داشتی. حسین تو کربلا جسمی براش باقی نمون.
فاطمیه فرقش با عاشورا